اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 30 ماه دسامبر سال 2018 میلادی. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیز زاده.
با عرض سلام. گروه طالبان گفته است که نمایندگان آنان در مذاکرات روند صلح که قرار است در عربستان سعودی برگزار شود با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان دیدار نخواهد کرد. اظهارات طالبان در حال صورت گرفته است که مقامات افغانستان برای دور تازه مذاکرات صلح با گروه طالبان در عربستان سعودی آمادگی می‌گیرد. قرار است نشست عربستان سعودی با حضور نمایندگان آمریکا، پاکستان، امارات متحده عربی، طالبان و عربستان سعودی در ماه جنوری سال 2019 میلادی برگزار گردد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می‌کند، با نشر اعلامیه گفته است که آوازهای درباره دیدار نمایندگان این گروه با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در نشست سعودی حقیقت ندارد و موقف طالبان تغییر نکرده، بلکه همان موقف سابق است. دو هفته پیش نیز نمایندگان طالبان در امارات متحده عربی با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار نکرده و تنها با مقامهای آمریکایی، پاکستانی، امارات متحده عربی و سعودی دیدار و صحبت کردند. وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که پس از این مقامهای بلندپایه این وزارت حق ابراز نظر درباره صلح با دشمن را ندارند. این سومین دستور امرالله صالح پس از مقرریش به عنوان سرپرست وزارت داخله افغانستان ظرف یک هفته گذشته است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
وزارت داخله افغانستان امروز یک شنبه با نشر اعلامیه نگاشته است که تمامی رده های بلند رتبه وزارت داخله حق تبصره و تحلیل درباره آشتی و صلح افغانستان را ندارند. در این اعلامیه آمده است که بحث مذاکره در حیطه صلاحیت رهبری دولت است، نه نیروهای مسلح، و این مباحث هیچ تأثیری بر ساختار اهداف و برنامه های انکشافی وزارت امور داخله ندارد. بر بنیاد این دستور، منصوبین وزارت داخله از ابراز نظر درباره سیاست خارجی حکومت افغانستان نیز منع شدند. وزارت داخله افغانستان در این اعلامیه نگاشته است که بر اساس دستور امرالله صالح، هیچ یک از ملاقات‌های وزارت امور داخله به شمول دیدارهای وزیر با سفرا، رهبران سیاسی و رهبران قومی به مقاصد تبلیغاتی، عکسبرداری و فیلمبرداری نشود. هدف این تصمیم جلوگیری از به هدر رفتن منابع و امکانات وزارت داخله و سوء استفاده از موقف و ایجاد روش شخصیتی، شهرت طلبی و شبکه سیاسی خوانده شده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفتند که مسکو پلان دارد تا در سال 2019 میلادی نوع جدید میزایل‌های S-350 در آن کشور را مستقر کند. میزایل‌های S-350 نوع جدیدی از میزایل‌های زمین به هوا با برد کوتاه است که مجهز با تکنولوژی پیشرفته نظامی میباشد. این میزایل‌ها قرار است جایگزین سیستم میزایل‌های S-300 شود. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است که آن کشور در سال 2018 میلادی میزایل‌های S-400 را در منطقه کریمیا مستقر ساخته است. منطقه کریمیا که در شرق اوکراین موقعیت دارد، در سال 2014 میلادی به روسیه ضمیمه شد، اقدامی که موجب اعتراضات گسترده قدرت‌های جهان به خصوص ایالات متحده و متحدین اروپایی جان شد. کرملین روز یکشنبه از سوی دیگر گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال نامه به همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفته است که مسکو آماده است تا با واشنگتن در مورد یک سلسله مسائل عمده مذاکره کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تقاضای ملاقات رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور ترامپ در حال صورت می‌گیرد که آقای ترامپ در ماه نوامبر به طور ناگهانی ملاقاتش را با آقای پوتین در حاشیه نشست رهبران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان که در آرژانتین برگزار شده بود فسخ کرد. در آن زمان روسیه با مسدود کردن مسیر کشتی‌های اوکراینی اجازه عبور آنها را از آب‌های نزدیک به شبه جزیره کریمیه نداد و 24 عمله را با 3 کشتی توقیف کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی کرملین نشر شده همچنان تاکید گردیده که روابط میان ایالات متحده و روسیه مهمترین عوامل ثبات استراتژیک برای امنیت بین المللی است. در یک نامه جداگانه رئیس جمهور روسیه خطاب به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعهد بر ادامه کمک مسکو به حکومت دمشق را کرده است تا به گفته مقامات روسی در مقابل دهشت افغانی مبارزه صورت گیرد. آقای پوتین طی نامه‌های جداگانه به رهبران جهان به شمول تریسا می صدر اعظم بریتانیا، شینزو آبی صدر اعظم ژاپن و شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین سال نو عیسوی را تبریک گفته است.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه با ارسال نامه خواستار گفتگوهای بیشتر صلح با مون جی اون رئیس جمهور کره جنوبی در سال نو عیسوی شده است. این نامه در حال به رئیس جمهور کره جنوبی ارسال شده است که رهبران دو کشور در سال 2018 میلادی چندین بار در مورد بهبود روابط میان دو کشور با هم ملاقات کردند. دفتر رئیس جمهور کره جنوبی همچنین گفته است که رهبر کره شمالی در این نامه ابراز تأسف کرده است که طبق پلان نتوانست در ماه دسامبر به سئول پایتخت کره جنوبی سفر کند. در جریان ملاقات‌هایی که میان رهبران دو کشور در سال 2018 صورت گرفت، مقام‌های دو کشور با اقدامات حسن نیت به چندین توافق دست یافتند که شامل بهبود همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور می‌شود. رابط میان دو کوریا پس از جنگ میان دو کشور همواره خصومت آمیز بوده، اما در سال 2018 ملاقات های رهبران دو کشور رابط میان پیونگ یانگ و سئول را تا اندازه بهبود بخشیده است. در اثر خشونت هایی که در روز انتخابات بنگلادش رخ داد حداقل 10 نفر کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شده اند. انتخابات پارلمانی بنگلادش که روز یک شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد با موجی از سرکوبی های مخالفان شیخ حسینه صدر اعظم کنونی بنگلادش همراه بود. شیخ حسینه صدر اعظم این کشور قصد دارد تا برای چهارمین در قدرت را به دست بگیرد. منتقدان خانم حسینه از جمله خالده ضیا رقیب انتخاباتیش او را متهم به انحصار قدرت می کنند. در سالهای اخیر بنگلادش شاهد خشونت‌ها و بمب‌گذاری‌ها بوده و انتخابات پارلمانی آن نیز توأم با خشونت همراه بود. هواداران حکومت و مخالفین با کارد و چوب به جان هم افتادند و بر اساس گزارش‌ها بیش از همه مخالفان حزب بر سر اقتدار عوامی لیگ هدف این حملات خشونتبار بودند. انتخابات پارلمانی بنگلادش با اتهامات بی‌نظمی و تقلب‌های گسترده انتخابات نیز همراه بوده و کمیسیون‌های انتخابات آن کشور گفتند که اتهامات تقلب را بررسی خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام تویتر خود گفته است که با شی جی پینگ رئیس جمهور چین تماس تلفنی خوب و طولانی مدت در مورد احتمال بهبود مناسبات تجارتی داشته است. آقای ترامپ در این پیام همچنین گفته است که گفتگوی تجارت دو جانبه میان دو کشور پیشرفت خوب حاصل نموده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
این دو کشور در جریان سال 2018 میلادی درگیر جنگ تجارتی بودند و ارتباط تجارتی میان این دو اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری همواره با افزایش تعرفه‌های گمرکی مواجه بوده است. با آن هم پس از ماها تنش‌های تجارتی رهبران دو کشور توافق کردند تا سر از تاریخ اول ماه دسامبر سال 2018 برای مدت 90 روز تعرفه‌های گمرکی یکدیگر را به حالت تعلیق بیاورند. حدود 4 ماه قبل ایالات متحده آمریکا تعرفه‌های گمرکی را بر اموال چین که ارزش آن به 200 میلیارد دلار بالغ می‌شد افزایش داد. چین نیز در واکنش به این اقدام ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از امریکا که ارزششان 60 میلیارد دلار تخمین زده شده تعرفه‌های گمرکی وضع کرد. در سال 2017 صادرات چین به امریکا به بیش از 505 میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات امریکا به چین حدود 130 میلیارد دلار بود، یعنی کسر تجارتی امریکا با چین بیش از 375 میلیارد دلار بوده است.
و خبر اخیر، نظامیان فرانسوی روز یکشنبه گفتند که نیروهای آن کشور همراه با قوای نایجر در جریان عملیات هوایی و زمینی 15 تن از تندروان اسلامگرا را به تاریخ 27 دسامبر سال جاری کشته اند. وزارت دفاع فرانسه گفته است که این عملیات در قریه تونگو تونگو واقع در نزدیکی سرحد مالی کشته شده اند. قریه تونگو تونگو محلی است که در اکتبر سال 2017 تندروان 4 سرباز امریکایی و 4 سرباز محلی را در یک کمین کشتند. تندروان اسلامگرای نایجر بخشی از شورشیان در منطقه صحرایی و فقیر واقع در غرب ساحل افریقا فعالیت دارند. در سال 2015 میلادی 5 کشور به شمول بورکینوفازو، نایجر، چاد، مالی و موریتانیا که همه از حمایت فرانسه برخوردارند، عملیاتشان را در مناطقی که تندروان اسلامگرا فعالیت دارند آغاز کردند. پایان اخبار جهان، منطقه و افغانستان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های ارجمند، اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید یک تصمیم در مورد تعلیق انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 در جلسه مشترک با نمایندگان احزاب سیاسی مهم در کابل به روز دوشنبه برگزار خواهد شد. همکارم عبدالحی ورشان را از طریق ارتباط مستقیم تلفنی در برنامه داریم. با درود و سپاس آقای ورشان، با توجه به گزارش فوق، دلیل اصلی تعلیق انتخابات چی عنوان شده؟ از جزئیات جلسه که فردا در کابل قرار است برگزار شوه چی معلومات تازه در دست داریم؟
ساعت قبل شام امروز عبدالوحی سیار رئیس مستقل کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان در یک نشست خبری اشتراک نموده، گفت که دلایل زیرا به مشکلات اقلیمی و ده مشکل دیگر عنوان کرده، باز گفت که تاریخ برگزاری انتخابات و قبلا 31 حمل سال آینده بود، تعیین شده بود با تاخیر 3 ماه به تاریخ 29 سرطان برگزار می شود.
درست.
و دلیلش هم نه مشکلات، دلایلی هم گفت که مشکلات اقلیمی بوده، مشکلات بودجه بوده، مشکلات تقاضای خود حکومت بوده. یا را یک فیریس یا را عنوان کده، باز گفت که انتخابات ما بایشی به تاخیر انداخت. پیش از این چیزی مهم که هست که تقریبا در مدت بیشتر از 2 ماه میشه که کمیسیون انتخابات پارلمانی برگزار شده و چند ارویل نتایج ابتدایی از هنوز اعلان نشد. نال شام امروز نتایج ابتدایی ولایت پکتیا را اعلان کرد که بنیاد ازیا، محمد ابراهیم غشتل، محمد نواب منگل، دکتر یاربازخان حمیدی، سید حسن گردیزی و خانم راضیه سعادت منگل در جمع برندگان اعلام شدند که در فهرست ابتدایی اینا برنده ها ازیا شدند. آقای بعدی در این کنفرانس خبری گفت که ما مشکل در تقریمی که قبلا اعلان کرده بودن مشکلات های زیاد داشته و با توجه به اینکه اصلاحات جدید میارن و حکومت مشوره کرده در مشوره با تمام شرکای انتخاباتی این تصمیم گرفته شده. و جالبی است که ارگ ریاست جمهوری هم از این تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری فقط ساعت بعد از اعلام تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در تویترش نوشته است که هیچ شک وجود ندارد که خواست حکومت افغانستان برگزاری انتخابات به موقع بود، اما کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک اداره مستقل در مشورت با تمامی جوانب زیردخل در پروسه انتخابات مانند احزاب سیاسی، نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، جامعه جهانی و نیازهای ناظر بر انتخابات و بازر نظر داشتی مسائل تکنیکی جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته این فیصله نموده و کمیسیون فیصله نموده است و ریاست جمهوری این را استقبال میکنه.
درست. آقای بشان، آیا بله در مورد تدابیر امنیتی و اقدامات امنیتی در آستانه جلسه مشترک نمایندگان احزاب سیاسی صحبت کنین که آیا در کابل چه تدابیر اتخاذ شده برای این جلسه؟
تدابیر امنیتی به شدت گرفته شده، نگرانی از مشکلات امنیتی وجود نداره، ولی دیدگاه کاندیدا شاید متفاوت باشه که فردا معلوم شود. امیالی این زود است که کسی عکس‌العمل هنوز نشان نداده. در گذشته که برنامه التوای انتخابات یا تأخیر سه ماه انتخابات بود، حنیف اتمد یک از کاندیدای ریاست جمهوری عکس‌العمل نشان داده بود که به اصطلاح یک گامی برای مهندسی کردن انتخابات خوانده بود. متباقیش فردا دیده شده که مثلا چی عکس‌العمل نشان داده. هنوز ساعت تیر نشده، کسی عکس‌العمل نشان ندادن تا بازی.
خب آیا در قسمت یا در زمان انتخابات که برگزار میشه در این زمان هم از آل اقدامات امنیتی روی دست گرفته شده یا خیر؟
بله، اونا یک از دلایلش رو گفتن که به خاطر تامین امنیت بهتر انتخابات به اصطلاح پروسه را به تعویق انداختن. یک عرض مهم دیگه در این خصوصی است که انتخابات ریاست تنها ریاست جمهوری برگزار نمیشه، چهار انتخابات همزمان به این تاریخ برگزار میشه.
درست.
در گذشته انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی صورت نگرفته بود، انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، انتخابات شوراهای اولس عالی، انتخابات شوراهای ولایتی، هر چهار همزمان در 29 سرطان برگزار میشه.
بسیار تشکر همکار ما عبدالحی ورشان از کابل در مورد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سخن گفت.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
ادامه گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات ولایت فاریاب می گویند که روز گذشته 3 تن از شورشیان خارجی و 1 فرمانده طالبان کشته و 3 تن دیگر پس از حمله هوایی در ناحیه خواجه سبز آن ولایت زخمی شدند. جزئیات این گزارش را از همکارم میرویس بیژن میشنویم که از طریق ارتباط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای بیژن، با سلام و سلامتی. آیا این رویداد روز گذشته که اتفاق افتاده، ارقام دقیق نزد شما در مورد تلفات چی است و این حمله برای اجرای یک عملیات بود یا خیر؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. در جریان یک هفته گذشته شمال افغانستان ولایت فاریاب دستخوش درگیری ها و نامنی های گسترده بود. در جریان که نیروهای اکمالاتی، قوای خارجی و قوای اردوی ملی از مسیر شارای نمبر 2 ولایت فاریاب می گذشتن و می خواستن به شهر میمنه مرکز فاریاب عبور کنن، اوجا درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان رخ داد که در این درگیری ها شمار زیاد از نیروهای امنیتی و شمار زیاد از طالبان تلفات داشتن و در این جریان شمار مردم ملکی هم آسیب دیده که هنوز ارقام دقیقش ارائه نشده.
درست.
به خاطر عبور و مرور نیروهای و کاروانهای اکمالاتی که از این مسیر میگذره به خاطر اکمال نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب، طالبان تمام مسیر ماین‌گذاری کرده و در جریان این ماین‌گذاری شمار از موتورهای زرهی و ضد گلوله اردوی ملی هم آماج ماین های کنار جاده قرار گرفته و از دو روز به این طرف رفت آمد به طور گسترده در این مسیر مسدود است و هیچ کس توانایی یا حق عبور نداره به خاطر که ساحات مختلف از این شهرها ماین گذاری شده. و همچنان در جریان یک حمله هوایی که تیاره بدون سرنشین نیروهای حمایت قاطع انجام داده بود روز گذشته، 3 فرد طالبا که وابسته به طالبان خارجی بودن کشته شده بر اساس اطلاعات قلوری دوست نوی شاین داده و شمار زیاد از طالبان با فرمانده که بنام ظالم کسی بنام ظالم مشهور بود و هم در این زیاد میگن کشته شده. طالبان ادعا داره که این گفته ها قابل قبول نیست. در کل ولایت فاریاب و ولسوالی های چارگانه انخوی که فاصله بین جوزجان و انخوی و فاریاب تشکیل می دهد، این ساحه ساعت است که خانه های مسکونی را طالبا گرفته و اوجا کمینگاه و پایگاه ها را ایجاد کرده و نیروهای امنیتی نمیتونه که به صورت گسترده ای ساعت مورد حمله قرار بده تا بتونه مکان پاک سازی بکنه. مردم شکایت زیاد دارن که دولت در قسمت فاریاب بی توجه است و برای فعل این شهر برای ترافیک مسدود است و مردم در تنگنا در شهر میمنه مرکز فاریاب قرار دارند.
بسیار خوب. آقای بیژن، اگر فشرده ارائه کنین که در مجموع امنیت صفحات شمال را چی گونه توصیف میکنین؟
خب در با توجه به یک سال گذشته امنیت در شمال افغانستان کماکان چالش های خود داشته.
بله.
و ماهایی که تا سال گذشته بدون هیچ گونه حراس تا ولایت جوزجان و ولایت فاریاب سفر میکردیم و در این مسیر را برای تهیه گزارش میرفتیم، حالا ما از ولایت بلخ و ولایت جوزجان به صورت گسترده رفتن نمیتونیم.
بله.
و تعدید فاصله های بین جوزجان و ولایت بلخ وجود داره که در چندین ولسوالی مشترک که در مرز دو ولایت هسته طالبان نفوذ کرده و ولسوالی هایی که هم سرحد با ولایت جوزجان و ولایت فاریاب و سرپل هسته این ساحات هسته که طالبان به صورت گسترده نفوذ داره و مردم از حضور اینا هم شکایت دارن که هم اینا برای طالبان باج می بردازن و طالبان به گونه مختلف باج می گیرن از اینا و بعض اوقات حتی نیروها افراد ملکی از حضور نیروهای اربکی و نیروهای پلیس محلی هم شکایت دارن که اینا بد دست به تاراج مردم می دارن.
بله.
و اینا قابل قبول نیستن در حالی که تامین امنیت نمیتونن یک بار گران بالای شانهای مردم هستن.
تشکر. همکار ما بود میرویس بیژن از طریق ارتباط مستقیم تلفن که روی رویداد اخیر در ولایت فاریاب جزئیات ارائه کردند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. بر اساس گزارش اداره مرکزی احصائیه، سال 2018 میلادی سال خوبی برای اقتصاد افغانستان نبود. این اداره می گوید که در این سال رشد اقتصادی افغانستان حدود 4% خواهد بود، در حالی که برای رسیدن به شکوفایی و کاهش فقر این کشور به رشد اقتصادی بالاتر از 8% نیاز دارد. در این سال ده ها کارخانه ورشکست شد و خشکسالی تولیدات زراعتی را کاهش داد، اما تجارت رشد نمود و برای نخستین بار درآمد داخلی افغانستان به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. همکارم حسیب مودودی درباره گزارش می دهد.
گردش چرخ اقتصاد افغانستان در 2018 میلادی کندوبتی بود. در این سال سرمایه گذاری ها اندک بود، تولیدات زراعتی کاهش یافت و کارخانه های داخلی تا 30% سهمشان را در بازارها از دست دادند. چالش بزرگ اما ورشکست ده ها کارخانه بود.
تقریبا 40-45 فابریکی سنگ بند شد، از سنگ روخام، مرمر روخام و خواستن در بخش پلاستیک باب تقریبا فابریکا به سقوط مواجه شدند. در بخش تقریبا در بخشای مواد غذایی فابریکاتی که به میلیون ها دلار به خاطر قراردادهای اداره دولتی در بخش پاپوش سرمایه گذاری کرده بودند و هم ساقط مانده تا بالی کار خود فعال نکرده. فابریکاتی البسه بود که باید امرای وزارت تجار دفاع و خاصتا امنیت ملی و پلیس به قرارداد میکردند و هم تقریبا همینطور مانده.
این چالش صدها کارگر را بیکار ساخت. آمارها نشان می‌دهند که هم‌اکنون 1.9 میلیون کارگر در افغانستان بیکارند. اما امسال تجارت رشد کرد و با گشایش 9 دهلیز هوایی بیش از 5000 تن کالا به ارزش 100 میلیون دلار صادر شدند. اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در 9 ماه نخست امسال صادرات افغانستان به 800 میلیون دلار رسیده است که افزایش 30% را نشان می‌دهد.
تقریبا ما نسبت به سال گذشته اضافه از 25-30% در صادرات خود افزایش به وجود آوردیم. صادرات فوق‌العاده خوب بوده، مسائل ترانزیتی ما خوب شده بوده، تجارت ما بد نبودن، به هر صورت مشکلات داشتن، تعرفه بلند رفتن، قیمتی آمدن، سطح زندگی مردم پایین آمدن، با واسطه این مشکلات در بخش صنعت ما پیشرفت‌هایی نداشتیم.
در 2018 میلادی افغانستان برای ایجاد مسیرهای جدید ترانزیتی تلاش بیشتر کرد و برای نخستین بار با گشایش راه لاجورد که افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به ترکیه و اروپا وصل می کند، 9 موتر حامل کالاهای تجارتی را به ترکیه فرستاد. امسال کار عملی ساخت خط لوله گاز تاپی هم آغاز شد.
امسال زیاد بارندگی وجود نداشت. از این لحاظ سهم زراعت کمی کاهش کرده. در بخش صنایع تقریبا در حدود مو سال قبل باقی مانده و سهم خدمات هم یک اندازه کاهش کرده. یعنی به این معنی است که افزایش را که ما رشد اقتصادی سال قبل داشتیم که در حدود 7.2% بود، این امسال ما رشد نخواهد داشتیم. احتمالاً که در حدود 3-4% رشد ما خواهد بود که البته در صورتی که ربع بعدی هم ما در ساعات مختلف فعالیت‌های اقتصادی خوبی داشته باشیم.
اما در این سال برای نخستین بار درآمد داخلی دولت به بیش از 2 میلیارد دلار رسید و افزایش تعرفه بر کالاها قیمت مواد غذایی را افزایش داد که در نهایت قدرت خرید در میان مردم پایین آمد. ظاهراً بخشی از مشکلات در اقتصاد افغانستان ریشه در جنگ دارد که 40 سال از دامن این کشور را گرفته است. آگاهان هم میگویند که مبارزه با فساد و رهایی از اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی نیز سالها تلاش و مدیریت می‌طلبد تا سرانجام زمینه گذار از وضعیت کنونی فراهم شود و اقتصاد افغانستان به شکوفایی که افغان‌ها می‌خواهند برسد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس فدرال عراق یک قبر دسته جمعی را در جنگلات شهرک الهویجه در ولایت کرکوک شناسایی کرده است. گفته می شود که جنگجویان گروه دولت اسلامی ممکن مسئول قتل قربانیان باشد که شامل اعدام کودکان است. شرح گزارش از محمد احمدی.
این قبر دست جمعی نزدیک روستای الداغیله بین شهرک‌های الهویجه و ریاض می باشد که 9 روز قبل توسط چوپان‌هایی کشف شد که در جنگلات آنجا مشغول چراندن مواشی بودند و به مقام‌های حکومتی محل قبر را اطلاع دادند.
اخباران به وجود هذه
ما از موجودیت قبر دست جمعی این قربانیان جنگجویان گروه دولت اسلامی در این مکان در این جنگلات مطلع شدیم. طوری که شما میبینید اینجا محل اختفا و کشتار مردم بیگناه از داخل و خارج این منطقه بود.
پلیس فدرال عراق میگوید که آنها آن منطقه را تا زمان رسیدن تیم‌های حفاری و متخصصین از بغداد محافظت میکنند. تصور میشود که محل این قبر دست جمعی حاوی ده‌ها جسد باشد که مقداری لباس و کمپل در آن ساحت دفن شده است. اکثر اجساد تا هنوز زیر خاک دفن هستند، اما برخی استخوان‌ها و جمجمه‌ها بعد از بارندگی شدید در آن ساحه در 2 هفته گذشته ظاهر شده است.
والله الرعيان هنا يسرحون بالغابه.
در واقع چوپان‌ها در این جنگلات مواشی را میچرانند. آنها آمدند و مختار رئیس قریه را مطلع ساختند. آنها گفتند که در آنجا قبر دست جمعی وجود دارد.
روستاییان الداغیله گفتند که آنها شاهد برخی اعدام‌ها توسط اعضای گروه دولت اسلامی بودند، زیرا آنها از این روستا عبور می‌کردند. این محل مخفی داخل جنگلات الهویجه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی به حیث کمپ آموزش نظامی استفاده می‌شد.
ما چی دیدیم؟ روستای ما نزدیک بند آب است و این راه است که از آنجا عبور می کند. در مسیر را ما شاهد آنها بودیم وقتی آنها قربانیان را می کشتند. قربانیان لباس های سرخ بر تن داشتند. ما آنها را دیده می توانستیم. واضح بود. بعضی اوقات آنها قربانیان را آنجا می کشتند و آنها را به اینجا می آوردند. ما آنها را به صورت آشکار دیده می توانستیم.
این محل بر علاوه قبر دست جمعی شامل میدان شلیک، انبارها، سنگرها و کاروانسراها می باشد. الهویجه شهرک استراتژیک واقع در جنوب کرکوک است که مناطق صلاح الدین و نینوای عراق را با هم وصل می سازد. شهرک الهویجه هم سرحد با دریای زب سفلاست که زمین حاصلخیز زراعتی و دومین صادرکننده بزرگ سبزیجات عراق است. این منطقه بیش از 300 هزار نفر نفوس دارد که اکثرشان عرب‌های سنی هستند. شهرک الهویجه در جون سال 2014 به تصرف گروه دولت اسلامی افتاد و نیروهای امنیتی عراقی آن شهرک را از تندروان گروه دولت اسلامی در ماه اکتبر سال 2017 پس گرفتند.
<تص-> شنوندگان ارجمند، این بود آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شما می توانید همه روزه تازه ترین گزارش ها و اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از لابلای امواج رادیو و تلویزیون آشنا دریافت نمایید. همچنان برنامه قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی صدای امریکا را شنبه ها به ساعت 8:30 شام که شامل نشست با فرهنگیان، دکلمه اشعار و سایر مطالب ادبی و فرهنگی است فراموش